بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 53. استاد حاج آقای ملک،
فرمایش محقق عراقی رو به نظرم دیروز گفتیم، بله؟ فرمایش آزیا رو، آزیا بیان شد و بعد برای توضیح فرمایش آغازی ها از کلامی، از سخنی که جناب شهید صدر رضوان الله تعالی علیه آورده است، از او خواستیم استفاده کنیم. دو تا مقدمه، دو تا امر رو که مرحوم شهید صدر آورده، اون دوتا رو به نظرم گفتم، نه؟ دوتا هم تموم شد. میرسیم به اشکال شهید صدر به این دو مقدمه‌ای که خودشون آورد تا مرام محقق عراقی را تقویت کند. محقق عراقی تصویری ذکر کرده بود برای مقدمه موصله. مقدمه موصله صاف اصول رو خواست یک تصویری رو ذکر کنه که معروض وجوب چیه. یادتونه دیگه، حتما مواظب کردید، معروض وجوب متعلق وجوب طبق مرام صاف اصول در واجب غیری چه چیزی است. چهار تا تصویر ذکر شده. تصویر دوم تصویر محقق عراقی بود، مرحوم آزیا، در دو جا، یکی در نهایت الافکار، یکی در مقالات الاصول. مقالات الاصول جلد یک صفحه 332، و این مطالبی هم که شهید صد نقل کرد، دو تا امر رو که ذکر کرد، جلد دوی بحوث فی علم الاصول صفحه 251. بعد امروز بحث اینه، مرحوم شهید صدر می‌فرماد این دو تا مقدمه، این دو امری که گفته شد تا مقصود محقق عراقی تثبیت شود، این دو تا امر باطله. این دو امر مخدوشون، منقوزون. حالا توضیح فرمایش شهید در مقام اشکال به این دو تا امر، که اگر این دو تا امر رو میپذیرفتیم، خواستیم قائل بشویم به نظریه محقق عراقی که میفرماید معروض وجود در مذهب مقدمه موصله، یا در مدرسه مقدمه موصله، معروض وجوب عبارت است از حصه توأمه، به تعبیر شیخ، حصه توأمه با ایصال. حصه توأمه یعنی مقدمه ای که توأم است با ایصال. بعد این توأم رو یه طوری معنا کرد، مثل خاصف النعل امامون. خاصف النعل امامون، امام مقید به خاصف نبود، یعنی ذات امام مقید به خاصف نبود که بگیم هر کس امامه باید کفاش هم باشه، این نبود. توأم بود، کلمه توأم رو شهید صدر استفاده کرده، یعنی ذات امام توأم با خاصف النعل. در نتیجه توضیحی که داد، گفت قید و تقید خارجه، قید و تقید خارج است از ذات امام. مقدمه موصله همینطوریه. مقدمه موصله ذات مقدمه است، موصله بودن قید و تقید هر دو خارجه، یعنی نه تقید به موصله جزء مقدمه است نه قید جزء مقدمه است، خارجه. میفرماید اما امر اول، ما در گذشته مکرر گفته ایم که نمی شود حسه توأم را، حسه توأم را در باب تقیید مفاهیم، در باب تقیید مفاهیم موضوع حکم شرعی قرار دهیم، موضوع حکم شرعی قرار دهیم، به طوری که قید و تقید خارج از موضوع حکم تصور شود، زیرا احکام در شریعت به صورت قضایای حقیقیه می باشد و اگر قائل شویم که قید و تقید از موضوع احکام خارجند، دیگر نمی توانیم تخصیصی را و تخصصی را نسبت به موضوعات احکام قائل شویم، بلکه موضوعات احکام مطلق باقی میمانند، مطلق باقی میمانند در حدی که هیچ نوع تخصیص و تقییدی در آنها معنا ندارد و مفاهیم در باب موضوعات احکام در عالم واقع دارای قید و تقید و تخصیص و تخصص هستند. خب این حرف اول همین بود، یه حرف اول این بود که گفته شد نظریه محقق عراقی برای تبیین مقدمه موصله که مشخص کنه متعلق و معروض وجود چیه، باید مقدمه رو همراه با موصلیت در نظر بگیریم، به طوری که این موصلیت حالت ظرفی مثلا داشته باشه، حالت قیدی نداشته باشه، قید و تقید نباشه. توأم مثل توأمان بچه دوقلو میان، این دوقلو که به دنیا میان توأمان هم دیگه، در لغت گفته میشه توأمان، وقتی میگیم توأمان یعنی او یک بچه هست، یعنی یک بچه هست، نه این بچه اولی قید است برای بچه دومی، نه قیدیت یعنی نه خارجیتش قید است به عنوان قید، نه تقید که بگیم آه این بچه اولی با تقید به دومی بچه است، مثلا پسره یا دختره. و این بشه پایه فکر محقق عراقی. محقق عراقی مقدمه موصله رو داره یه طوری تبیین میکنه که چنین اتفاقی بیفته. المقدمه واجبون به شرط اینکه توأم با موصلیت باشد، ولی موصلیت نه قیده نه موجب تقید میشه. همچین چیزی شاید میفهمد، همچین چیزی اصلا نمیشه تو احکام، تو قضای حقیقیه خلاصه احکام شرعی موضوعها یا مقیدن یا تخصیص خوردن یا قید دارن، کوچک میشن بزرگ میشن، نمیشه همچین چیزی رو تصور کرد. خلاصه مقدمه موضوع وجوبه، مقدمه موضوع وجوبه، قضیه حقیقی هم میخوام بسازیم، یعنی حکم بره روی افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود. موضوع رو باید یک طوری ترسیم کنیم که این موضوع حد و مرزش مشخص باشه، اگر شما قید و تقید رو بزنید بیرون، بنابراین باید بگید موضوعات احکام همیشه یله و راه هستن، حد و مرز ندارن، موضوع حکم باید حد و مرز داشته باشه، چقدر فرد رو در بر میگیره، چقدر رو نمیگیره. خب این معنی قید و تقیده دیگه. قید و تقید موضوع رو حد بندیش میکنه، مرز بندی میکنه. قضیه حقیقیه میخوام تحویل بدیم که وقتی میگیم مثلا المقدمت الموصله واجبتون، باید این موصله این مقدمه رو یه کارش کرده باشه دیگه، محدوده ای براش درست کرده باشه. بخواد محدوده درست بکنه میشه قید دیگه، میشه تقید و غیر، نمیشه خارج دید اصلا. این امر اول رو ایشون به این شکل باطل.
زمانی که ما خطاب مستقل باشه، تو نیروی مقدمه ما خطاب مستقل مقدمه نداریم،
نداشته باشید. همه احکام، همه احکام تو لازم نیست خطاب داشته باشیم. اصلا وجوب هایی که بر اساس اجماع تولید میشن، بر اساس شهرت تولید میشن، اینجا هم بر اساس عقل تولید شده. این وجوبی که بر اساس عقل تولید شده لازم نیست موضوعش محدد باشه، مشخص باشه.
خب مقدمه دیگه، ذات مقدمه در ظرف موصلیت اون چیش کنه؟ اون موصلیت که اصلا فصول گفته داره میگه، میگه در واقع موضوعیت داره، میخوام داره با این موضوع داشته باشه که اون عقل شرکی که اون بریدش دخلیت توی حب نداشته باشه، حد ظرف.
حالا همون چیزاییست که شاید من به عنوان اشکال بعد بخوام ذکر بکنم، دومیرم بگم. بعد عبارت خود محقق عراقی رو در مقالات الاصول شما هم ببینید، ببینید واقعا این حرفایی که شهید صدر میزنه درسته درست نیست، میرسید. ولی این مطلبی که شما گفتید میاد. اما ثانی، اما دومی، امر دومی رو میخواد ابطال کن. امر دومی این بود که اگر شما بخواید بگید مقدمه مقید هست و بحث تقید رو در باب مقدمات بیارید، لازم میاد دور. حالا شهید میخواد بگه نه دور لازم نمیاد. یعنی اون بحث توام یک مقدمه بود، دور لازم میاد مقدمه دوم بود. این دوتا که با هم زمین میشد حرف محقق عراقی. پس بنابراین برای اینکه دور لازم نیاد، برای اینکه اون بحث توأم قید و مقید، قید و تقید داخل نباشند، باید حرف محقق عراقی بشود. یعنی المقدمه موضوع الوجوب توأمن مع الایصال، توأم باشه با ایصال، کلمه توأم. اما می‌فرماید که دومی هم باطله. چرا؟ چون دوری در ما نحن فی تصور نمی شود و هرگاه وجود به مقدمه تعلق بگیرد در حالی که آن مقدمه به بقیه مقدمات منظم شود اضافه شود، لازمش تقید هر جزئی است به جزء دیگر، یا هر مقدمه است به مقدمه دیگر. و معنای این تقید این است که جزء مقید یا مقدمه مقیده به ما هو مقیدون توقف پیدا می کند بر تحقق ذات مقدمه دیگر و ذات جزء دیگر، نه توقف خود مقدمه بر مقدمه دیگر، یا توقف ذات جزء بر جزء دیگر. در پایان می‌فرماید فالموقوف غیر الموقوف علیه و هذا ظاهر جدا. این یک باری که هم توضیح شده. در مقام توضیح عرض میکنم، شهید میخواد بگه که مثلا وضو مقدمه موصل است، مقدمه موصل است. تو مقدمه دوم یا امر دوم یک طوری تصویر شد که اگر بخواد این وضو مقید به ایصال بشود، مقید به ایصال بشود، تقید پیدا کنه به ایصال، دور لازم میاد. یعنی این مقدمه توقف پیدا میکنه بر مقدمه دیگه، و مقدمه دیگه هم توقف پیدا میکنه بر این مقدمه. مثل اجزاء خود نماز که دیروزم اشاره شد، اجزای نماز که مقدمه داخلی هستن، گفتیم نمیتونن مقدمه داخلی باشن چون دور لازم میاد. اینجا هم چنین چیزیست. شهید میاد یه تصرفی میکنه، با این تصرف دور رو از بین میبره. رو مثال من میگم، مثلا وضو مقدمه است برای صلات. خب صلات مقدمه دیگه هم که داره که، مثلا لباس پوشیدن، لباس پیدا کردن، یک مکان مباح به مقدمه. و شما میخواید بعد موصله رو قید قرار بدید برای این مقدمه، وضوی موصل، وضوی موصل. کاری که تو امر دوم شد، مقدمه موصل، لباس موصل، مکان موصل. اگر شما موصل رو قید قرار بدید، این سه تا مقدمه بر هم توقف پیدا میکنن. یعنی وضو در صورتی موصل هست که مکان موصل باشد، مکان در صورتی موصل هست که وضو موصل باشد. یه دور این شکلی دیده میشه. شهید میاد این رو از بین میبره، دور میگه که وضوی موصل، اصلا وضو مقید به موصل باشه. یعنی اون حرف اولی از بین بره، حرف اون چیزی که مرحوم فضل محقق عراقی میخواد از بین ببره، میگه تقید نیست، قید نیست، میگیم نه هست، وضو مقید است به ایصال. این وضوی مقید به ایصال توقف داره بر مکان مباح، نه مکان موصل، توقف داره بر ذات اون مقدمه دیگر، توقف نداره بر آن مقدمه دیگری که اونم مقید به ایصال باشه، نه، توقف بر ذات او داره. آقا نماز من، وضوی من موصل است، مقید به ایصال هست، و این توقف داره بر این که شما مکان مباح پیدا کنید، توقف داره بر این که لباس ستر عورت کنید، توقف بر ستر عورت داره، توقف بر ستر عورت موصل نداره که بعد بیاد بین اینها دور درست بکنید بگید وضوی موصل توقف داره بر ستر عورت موصل، ستر عورت موصل هم توقف داره بر، بله، وضوی موصل. مثل در اجزای داخلی رکوع به وجود آورنده نماز توقف دارد بر سجده به وجود آورنده نماز. نه، میگیم رکوعی که در بالفرض اونجا غلطه، از باب تشبیه، رکوع به وجود آورنده نماز توقف داره بر انجام دادن بقیه اجزا، نه بر موصل بودن بقیه اجزا. اونا رو بدون قید موصل میگیریم، بقیه اجزا رو، بقیه مقدمات رو بدون قید موصل میگیریم، دور از بین میره. خب در باب مقدمه موصله میگیم اون مقدمه که موصله است، میگیم اون مقدمه که موصله هست چرا شده موصله؟ چون بقیه مقدمات در کنارش انجام گرفتن، این شده موصله. ولی بقیه مقدمات دیگه موصل لازم نیست باشد، انجام بقیه مقدمات کافی است برای اینکه این وضوع ما موصل باشه. اینا رو این بحث رو خواهشن، این بحث رو که الان گفتم از مرحوم شهید تو این بحوث مطالعه کنید، چون من میخوام این مطلعی بگم، باز ممکنه از این جهت سنگین بیاد چطوری مرحوم شهیدی حرفا رو میزنه. اجازه بدید این عبارت هم بخوانم که وقتم تموم شد، اینو مطالعه کنید. برای این عبارت صفحه 232 مقالات الاصول اینه، ببینید مرحوم محقق عراقی چی میگه. میگه فی باب المقدمه، ما هو الموصل منها بحیث یکونو هذا العنوان، یعنی موصل، هذا العنوان موصل که عنوان نفس المقدمه، من العناوین المشیره الى ما هو واجبون، لا انه به نفس هذا العنوان کان واجبا. و اظنو، من محقق عراقی، اظنو ان غرض صاحب الفصول ایزن لیس به ازید من ذالک و ان لا یفی بهی بیانو. اگرچه متن فصول این را نمیتونه بیان بکنه، ولی منظور صاحب فصول اینه. وقتی میگه مقدمه بوست موصل واجبه، موصل قید مشیره، مثل این که خود مقدمه عنوان مشیر هست. مگر عنوان مقدمه تعلیلی نیست؟ عنوان مقدمه رو شما فضلا خوندید، تعلیلیه، تقییدی نیست. موصلیت هم عنوان تعلیلی داره، عنوان مشیریت داره، اشاره میکنه به ذات مقدمه، ولی عنوان تقییدی نیست. طالعه کنید تا انشالله شنبه ببینیم شعر جمعش کنیم یا نه. صلی الله علی محمد. اینا رو اگه مطالعه نکنید، منظم نید، مثل آیه فاضل معاصرمون که یه روز میاد یه روز نمیاد، رو رفیقش هم نمیاد، تعقیب نکنید، مباحثه نکنید، فکر نکنید. بحثای دقیقیه، ثمره این بحثا دقیقش همون گستردگی احاطه شخصه، یعنی یک شخصی که وارد این مباحث میشه، قرار کسانی که درس خارج میخوانن در فروعاتی رو که باهاش مواجه میشن دیگه تقلید نکنن، تقلید براشون حرومه. مثل شما الان تقلید براتون حرامه تو موضوعاتی که روش دارید کار میکنید. باید بدن روش فکر کنه، فکرش درگیر باشه، تو کوچه و بازار میره، هر جا میره، اصلا از صبح تا شب فکرش مشغول باشه که بتونه به اینا برسه، یعنی واقعا برسه، حل بشه برای بلا. بیا سر درس بشینید گوش بدید و بعدم پاشید برید و بذارید کنار، هیچی فردا اصلا محاله میشه، مگر کسی معجزه کنه، یعنی کسی اهل اعجاز باشه، جز پیغمبران باشه علیهم صلوات الله، یا معجزه کنه با همین مقداری که یک ارتباط کوچکی با این متون پیدا میکنه، بعد منتقل بشه به حقایقش و اونجا اعجاز. و الا از باب ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها او تجری الامور الا به اسبابها، محالم یه چیزی به کار میخواد. واقعا آدم باز ذهنش درگیر باشه، وقتی هم درگیر باشه رفعه ها چیز خوبیه در این اوضاع و احوال زندگی دنیا، همیشه از قدیم تا بعد. خیلی از این مشکلات نمیدونم اجتماعی و غیر اجتماعی و آزارها یکی از اصلا مشاهده نمیشه، احساس نمیشه، حتی تو مسائل مالی آدم احساس این بکنه که نداره، این احساس نمیکنه. حالا نگید خودش مثلا وضعش خوبه، ما نه، دوره شما رو سخت‌تر از شما گذروندیم. در همون دوره میگم وقتی که آدم مشغول این مباحث علمی و حوزه هست به شکل جدی، ذهنش درگیره، تو کوچه میره، چقدر برکات داره. مثلا تو کوچه آدم چشمش، فکرش همه سالم میمونه. تو مشغول یک فرضیه علمی است، مثلا نمیدونه تو خیابون چی میگذره، بعد حجاب با حجاب چی. میخوام بگم حالا بی تفاوت باید باشیم نسبت به اینا، نه، طلبه ای که اهل فکره تو جو وقت خودش تذکر میده، اما معروف میکنه، نیاز منکر میکنه، کار میکنه، دلش برای مسائل اجتماعی میسوزه، ورود پیدا. نه، این وضعی ای که الان هست خیلی خوب، طلبه ها گرفتارن و گناه میفتن فلان میشن، یکی از راهکاراش اینه بلخص این مباحث. دیروز جلسه بود توی دانشکده، دانشگاه رضوی، خواستن یک گروهی رو، یک بنیادی رو راه بندازن به نام مدرسه عالی فقاهت. مدرسه عالی فقاهت که عده عاشق فقه اصول رو، اونه که عاشق فقه اصول هستن، بیان اونجا جمع بشن کار بکنند و با یک برنامه جدی، آراد خیلی جدی هم در تغییرش هستن و عوازم قوم هم بودن، اونجا من گفتم اگه واقعا شما اهدافتون رو فعلا این بگیرید، بگید که میخوام یک فضای علمی گرمی تولید کنیم که طلبه ها گرم در فقه و اصول بشن، بعد اونجا باید هدف گذاری بگیرید. الان نمیخواد دیگه هدف دیگه بگذارید، نمیدونم پول و چی و چی و یا مسائل پولی رو یک شکل خاصی با یک کرامت خاصی، بله وقتی اینا آمدن گرم شدن خودشون احساس کنن دیگه مشکل مالی ندارن. مهمتر از همش این حالتای خوشیست که سلف صالح از این فضای علمی برای خودشون کسب کردن. حالا ما رو سر سفرهشون نشستیم میگیم به به چه چه، خدا رحمت کنه، رضوان خدا بده، ولی خودمون ککمون نمیگزه که ورود پیدا کنیم بچشیم در حد توانمون. این که واقعا علم اینطوریه، واقعا علم بالاخص فقه اصول، بالاخص فقه اصول، یعنی هر کسی هم بیاد این فقه اصول رو تضعیف کنه، تفسیر رو تضعیف کرده، کلام رو تفسیر کرده، تضعیف کرده، فلسفه رو تضعیف کرده، همه چیز تضعیف کرده، همه علوم رو زن. فقه اصول حقایقی است درش که این گستردگی اندیشه انسان رو در وادی علوم انسانی، علوم دینی، واقعیت‌های دینی بالا میبره، برکاتی داره در ابعاد تربیتی، در ابعاد اخلاقی. مثلا میبینید هر عالمی که پخته و ملا و ممهز تو موضع‌گیری سیاسیش، تو مسائل اجتماعیش، تو مسائل مختلف در یه تعادل خاصی زندگی میکنه، استثناء البته داره، استثناء همه جهت، ولی عمده افرادی که ورود پیدا کردن در فقه و اصول، عمیق شدن، آدم با زندگیشون ارتباط میگیریم، عجب چه زندگی قشنگیه. سادگیش بمانه، جهات دیگرش بمانه، عدم وابستگیش بمانه، آزادی، حریت، همه چیز. این قدردانی کنید، تعقیب کنید، زحمت بکشید و انشاءالله وقتش هم از سنتون الان مقتضیه، بعد میبینید چقدر دنیا واقعا الکیه، این لهو و لعب کاملا دیده میشه و حقایق اینها که اینا واقعیت هم کاملا دیده میشه و چقدر اعتقادات و مسائل اخلاقی انسان تا وقتی که مشغوله رشد میکنه، چقدر از زندگی کیف میکنه واقعا، هر شرایطی لذت بخش مباحث علمی حوزه که سیره ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه بوده، خود انبیا بوده. خب صلی الله علی محمد و آله. اما تفسیر نمیدونم آیه رو کجا رسوندیم، آیه شریفه و قالو لن یدخل